بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه در این فصل بیستم از صفحه 171 شروع شد ناظر به عشق است، نه مسئله شهوت. در فصل‌های 19 و 18 و فصول قبلی جذب و دفع، شهوت و غضب، محبت و عداوت، ارادت و کراهت و همه و همه بحثش گذشت. اون چه که در نباتات است و اون چه در حیوانات است به عنوان شهوت گذشت. فائده شخصی و نوعی اینها هم گذشت. اگر شهوت در تحت راهنمایی عقل اداره بشود برای حفظ نسل خواهد بود، و اگر در تحت هدایت عقل نباشد فقط یه انگیزه حیوانی دارد. پس مسئله شهوت در برابر غضب بحثش گذشت. و اون چی که در این فصل 9-20 مطرح است مسئله عشق است که لطافت روح و غلظت روح است. اینجا عشق به معنای شهوت نیست که در برابرش غضب باشد. اینجا عشق به معنای لطافت روح است در برابر کدورت روح و غلظت روح. یک وقت یک انسانی از شنیدن یک صوت خوب لذت میبرد، دیگری خیلی عادی میگذرد، یا از مشاهده یک منظره یک تابلوی خوب لذت میبرد، مدتها به تماشای او مینشیند چون ذوق هنری دارد، دیگری به طور عادی میگذرد. یه وقت کسی مشتاقانه بسیار از عبادات را انجام میدهد تا وارد بهشت بشود، به صوت داوود سلام الله علیه را استماع کند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود خطیب اهل جنت و قاری و خواننده بهشتیان داوود سلام الله علیه است. به عشق شنیدن صوت داوود عبادت می کند. یه وقت است که کسی اصلا به فکر این مسائل نیست. پس اونجا که مربوط به شهوت است در فصل بیستم اصلا راه ندارد. چه حلالش چه حرامش، چه عقلیش و چه حیوانیش. اون مسئله شهوت که در حیوانات هست و در انسان‌ها در تحت راهنمایی عقل برای حفظ نوع و بقای نسل به کار گرفته می شود، اون شهوت هست که در فصل‌های 17 و 18 و 19 بحثش گذشت. الان شهوت چه حلالش چه حرامش، چه حیوانیش چه انسانیش، چه بدش چه خوبش از حریم بحث بیرون است. اون چه که در فصول گذشته مطرح بود شهوتی بود در برابر غضب. اون چه که در فصل بیستم مطرح است عشق است، لطافت روح است در برابر غلظت روح. این حریم بحث. اونگاه در تعریف این عشق وجوهی گفته شد و احکام گوناگونی هم در اثر تعاریف گوناگون بر عشق بار کردن. به چون یه وصف نفسانی است و ارتباطی هم با جهان طبیعت دارد، لذا صاحبان علوم گوناگون درباره این حالت بحث کردند، هم در حکمت عملی و اخلاق بحث کردند، هم در روانشناسی بحث کردند، هم در طب بحث کردند، هم در فلسفه بحث کردند، هم احیانا در هرز و دعا و ادعیه و اوراد بحث کردن که چگونه این حالت را درمان کنن. هر کسی با یک دیدی گوشی از گوشه های این حالت را مطرح کردن. و اون چه که در فلسفه مطرح است آن است که این حالت نفسانی است، نه شهوت حیوانی اولا، و یک کمال وجودی است، نه مفهومی و نه ماهوی و نه مادی ثانیا، و این کمال کمال نسبی است تا به کمال مطلق راه پیدا کند ثالثا. همونطوری که علم‌های جزئی یک مجازی است و قنطره و سرپلی است تا به علم حقیقی برسد. حیات‌های مجازی یک سرپلی است تا به حیات حقیقی برسد و قدرت‌های محدود و نسبی قدرت‌های مجاز و معبر و قنطره است تا به قدرت حقیقی برسد. عشق به غیر خدا هم عشق مجازی است و مجاز و قنطره است تا به عشق حقیقی برسد که والذین آمنوا اشد حبا لله. درباره این حالت که حالتی است نفسانی و نه بدنی و امری است معقول و نه حیوانی و مجاز است برای حقیقت، نه سد راه و عقبه کعود، شهوت نیست که راه زن باشد بلکه لطافت روح است که راه گشا باشد، وجوهی ذکر کردن. مرحوم آخون از همون راه فلسفی در باره عشق بحث کردن، فرمودن به این که چون عشق یه وصف نفسانی است و معلول است و هر معلولی دارای علت فاعلی و علت غایی است و ذوات الاسباب را جز از راه اسباب نمی شود شناخت، لذا ما باید مبادی فاعلی او را شناسایی کنیم، مبادی غایی او را شناسایی کنیم تا با شناخت مبدأ فاعلی و مبدأ غایی او را بشناسیم. لذا بحث هایی در صفحه 172 به بعد شروع کردن که مبادی فاعلیش رو ذکر کردن، مبادیش غایش رو ذکر کردن، فرمودن چون مبدأ بلند نفسانی دارد در بسیار از اقوام این حالت اصلا پیدا نمی شود، با اینکه اونها شرهن حیوانین، شهوت های حیوانی اونها فراوان است اما اهل عشق نیستند. معلوم می شود عشق به تعبیر نظامی آینه بلند نور است که شهوت ز حساب عشق دور است. اونا که دانشمندترن، لطیفترن و متفکرترن و عاقلترن از این اوصاف نفسانی ترفیع بندن، دیگران که زمخترن، خشنترن و به حیوانیت نزدیکترن از این فضیلت نفسانی بهره ای ندارن. معلوم می شود مبدع فاعلی او لطافت روح است. مبدع غایی او را هم ذکر کرد. اونگاه فرمودن به اینکه این عشق در این حال که کمال نفسانی است یک عشق کمال متوسط است. این رو در صفحه 175 گفتن که در این بحث باید بخوانیم و حقش این بود این رو به عنوان پایان یک تنبیه پایانی ذکر بکنن، به عنوان بحث جدا بگن تنبیهون این عشق که وصف نفسانی است و کمال است، کمال نیم راه است، کمال متوسط است، نه کمال نهایی. این رو نباید در وسط بحث می نوشتن. یعنی بعضی که ثابت کردن که عشق چیست و خوب است و راه گشاست و مجاز است، اونگاه در پایان بگوین که این هدف نهایی نیست. علی حال در وسط بحث این امر رو ترک کردن که برای سالک الالله این عشق یک وسیله خوبی است، منتها کمال متوسط است. وقتی او به هدف رسید به غیر خدا دل نمی‌بندد و اگر او به کمال الانقطاع رسید دیگر به چیزی غیر خدا دل نمی‌بندد. به تعبیر خود مرحوم شیخ در اشارات، اگر عارف به مقام والا رسید همون طوری که به خود علاقه ندارد خود را نمی بیند، عرفان خود را هم نمی بیند. اگر عارف برای عرفان ارزش قائل بشود دیگر عارف به موحد نیست. من آسر العرفان للعرفان فقط غالب ثانی. اگر عارفی به عرفان دل ببندد و عرفان را برای خود عرفان بخواهد، او وثنی است و ثنوی است نه موحد. همونطوری که خود را که عارف است برای معروف میخواهد، عرفان را هم باید برای معروف بخواهد. قهرن چیزی جز معروف نمی اندیشد و نمی بیند. پس عارف کسی است که آثر العارف للمعروف و آثر العرفان للمعروف، نه آثر العرفان للعرفان. من آثر العرفان للعرفان فقط غالب به ثانی، یعنی مبتلا به ثانویت شده است. بنابراین وقتی به اون حد رسید، علاقه به ماسوای حق می شود راهزن. همین کمال نسبی که راه گشا و مجاز بود می شود راهزن، زیرا انسان وقتی از قنطره گذشت دیگر نباید سر قنطره معطل بشود، به برگردد به سر پل، این ضرر دارد. حقش این بود این رو در پایان بحث ذکر کنند. اونگاه دوباره برمیگردن به شمارش اقوال و آراء دیگر. فرمودن بعضی ها عشق را یک مرض الهی دانستند. سرش این است که از نظر اوصاف نفسانی نه توانستند مبدا فاعلی او را بررسی کنند و نه توانستند مبدا غایی او را بررسی کنند که از کجا پیدا می شود و برای چی پیدا می شود و راه حل و علاج او را نتوانستند. لذا به یونانیان قدیم و حکمای پیشینیان اینها را مبتلایان به این حالت را به مراکز عبادی، به هیاکل عبادی می‌بردند، به قربانی کردن و صلوات و صدقات و صیام و دعوت می‌کردند و هدایت می‌کردند. و اگر احیانا این حالت برطرف می‌شد می‌گفتند دوای الهی دارد، و قبل از این حالت می‌گفتند این جنون الهی است یا مرض الهی است، و این هم طور بود. لذا بحث این حالت در بحث از کار و اوراد و احراز و امثال ذلک هم مطرح است. اونگاه می پردازند به نظر کسانی که گفتن عشق افراط در شوق به اتحاد است. بعضی از طالبین ها در باره عشق حرفی زدن که اگر کسی وقتی متولد بشود که شخصی دیگر در همون وقت متولد شد و طالعش یکی باشد، در هنگام طلوع فلون کوکب دوتایی با هم به دنیا بیاین، اینها علاقه به یک دیگر پیدا میکنن. خب این هم برمیگردد به احکام و نجوم. طالع بینان در باره عشق خب یه همچه نظری خواهند داشت. و اما اونچه که بزرگان دیگر فرمودن که عشق افراط شوق به اتحاد است، این رو مرحوم آخون بررسی میکنن. میفرمان حرف خوبی است، ولی بود این حرف رو باز بکنم که شوق به اتحاد و اون محبت مفرط را عشق می نامن. اما باید بررسی کنن که محور اتحاد کجاست. هر جا اتحاد جا دارد، عشق در اونجا جا دارد. هر جا اتحاد در اونجا جا ندارد، عشق را به اون حرم راه نیست. پس عشق افراط شوق علل اتحاد بین عاشق و معشوق است. اتحاد اصولا در عالم اجسام محال است، وصال محال است، فضلا از وحدت و اتحاد. پس عشق مال جای دیگر است. انسان خطای در تطبیق به بیگانه دل می‌بندد. عشق افراط اشتیاق به اتحاد است. باید بررسی کرد که کجا اتحاد ممکن است تا ما بگوییم در اون منطقه عشق وجود دارد. اتحاد را فرمودن به اینکه جز در عالم ارواح و نفوس اتحاد میسر نیست و اونجا هم مفهوم راه ندارد، ماهیت راه ندارد، ماده راه ندارد. نفس است که به کمالات برتر میرسد و احیانا اون معشوق به ذات را با معشوق بلعرض اشتباه میگیرد و خیال میکند که دلباخته موجود خارجی است. بیان ذلک این است که اتحاد دوتا مفهوم محال است کما فی محله، اتحاد دوتا ماهیت محال است کما فی محله، اتحاد دوتا صورت نوعیه محال است کما فی محله، اتحاد دو موجود مادی با هم محال است کما فی محله. اتحاد در این است که یک وجود متحرک به حرکت جوهری در سیر وجودی از مقام پایین تر به مقام برتر که درجات وجودی رو تشکیل میدن حرکت کند، که از اون مرتبه پا نازل به مرتبه بالا برسد و وجودن بشود یک. چون وجود بسیط است، وجود ناقص وقتی وجود کامل شد مرکب نخواهد بود که وجود باشد و علاوه یا دو وجود باشد و مانند آن. قهرن این باید در محور اتحاد باشد. اتحاد در عالم ماده اصلا راه ندارد. نه ممکن است دو امر جسمانی به هم متحد بشوند، نه ممکن است یک امر نفسانی با امر جسمانی دیگر متحد بشوند، نه دو تا جسم با هم متحد میشوند، نه یک نفس با جسمی بیگانه متحد میشود. بنابراین عشق اصولا تو عالم اجسام راه ندارد. بیان ذالک این است که اگر الف عاشق با شد و با عاشق الف شد و ما گفتیم عشق افراط و شوق علل اتحاد است، الف و با اگر جسمانی بودن وصالشون مستحیل است فزدن از اتحاد. اگر وصال مستحیل بود اتحاد به طریق آلو مستحیل است. هرگز چیزی از الف به با نمی رسد و هرگز با هم به الف نمی رسد، برای اینکه این وصال یا در حد عرض است یا در سطح جسم است یا در عمق جسم. اگر در حد عرض باشد که انتقال عرض از معروض خود به معروض دیگر محال است، عرض نمی تواند از معروض به معروض دیگر منتقل بشود، مثلا انحنا که عرض است برای خط منحنی نمی تواند این خط را رها کند به جای دیگر پناه ببرد، استقامت که یک عرض است برای خط مستقیم نمی تواند این خط را رها کند به جای دیگر تکیه کند، اما مسئله رنگ و بو و امثال ذالک را که پیشینیان عرض می پنداشتند و برای متأخران روشن شد که ذرات ریز جسمانی است، اون از محل بحث خارج است. اگر پیشینیان می گفتن رنگ از جایی به جایی منتقل نمی شود برای اینکه عرض است، بعد متأخران ثابت کردن که رنگ مثلا چیزی نیست، در از تششعات نور یا برفرجی سلسله ذرات ریزی است که از جایی به جای دیگر منتقل می شود، این خطا در تطبیق بود، یعنی این عرض نیست و اگر عرض بود منتقل نمی شود. اما مسئله انحنای خط منحنی یا استقامت خط مستقیم یا زوجیت اربعه یا فردیت خمسه، اینها عرض است. زوجیت از اربعه مفارقت کند به سراغ عدای دیگر برود، این چیل نیست. انحنا از اون کمان یا خط منحنی مفارقت کند به سراغ جسم دیگر برود، این مستحیل است. پس اگر وصال در حد عرض باشد که عرضی بخواهد از جایی به جای منتقل بشود، که محال است. و پس وصول یک شیء به شیء دیگر، یعنی عرض او به این برسد، این که مستحیل است، اصلا عرض قابل انتقال نیست. و اگر اون جسم اول با جسم دوم برخورد سطحی داشته باشند، دو تا سطح با هم برخورد کنند، این سطح مجاورت سطحین ممکن است، اما این وصال جسمین نیست. نمیگن جسم اول با جسم دوم متصل شد، میگوین سطح جسم اول با سطح جسم دوم برخورد که تماس سطحین است، نه وصال جسمین. اگر جسم اول بخواد با جسم دوم متصل بشود، این اتحاد برقرار بشود، لازمش تداخل جسمین است که مستحیل است. اصولا جسمی با جسم دیگر اتحاد نخواهد داشت و این رو بازتر بیان میکند. میفرمان به این که نکتهش این است که نکته این که جسمی با جسم دیگر اتحاد ندارد یا نفسی با جسم دیگر اتحاد پیدا نمی کند، قهرن نه بین دو تا جسم عشق راه دارد، نه یک نفس با جسم دیگر عاشق است، عشق فقط بین روحانیات است ولا غیر. دلیلش این است که چون بنا شد عشق عبارت از افراط و شوق الی اتحاد باشد و تحقیقا در محور اتحاد عشق یافت می شود، جایی که اتحاد مستحیل است عشق هم مستحیل است، وقت می شود شهوت که بحثش در فصول گذشته بیان شد. اتحاد دو جسم محال است، اتحاد یک نفس با جسم دیگر محال است. پس نه عشق یک جسم به جسم دیگر ممکن است، نه عشق یک نفس نسبت به جسم دیگر. عاشق و معشوق هر دو باید امر مجرد باشن، نه هر دو جسمن، نه یکی جسم است و دیگری نفس. چرا؟ به دو جهت. یکی این که اصولا اجسام خودشون متحد نیستن، فضلن از این که با غیر متحد بشوند. هر جسمی پراکنده است، مرکب از ذرات ریز است، بالقوه یا بالفعل علی القولین. هر جسمی مرکب از اجزاست که کل واحد از اجزا از دیگری غافلند و غائبند. این که ما میبینیم در یک جسم یک گوشش سرد است، گوش دیگر گرم، یا یک نقطش سفید است، یک نقطش سیاه، با اینکه حرارت و برودت زیدن، با اینکه سواد و بیاض زیدن در یک جسم جمع میشوند، برای اینکه این یک جسم در حقیقت چندین شیء است نه یک شیء. اگر این جسم واقعا شیء واحد بود لازمش اجتماع ازداد بود. برای اینکه یک نقطه سفید است یک نقطه سیاه، یک نقطه گرم است یک نقطه سرد، یک نقطه تلخ است یک نقطه شیرین، این نشون میدهد که این امور پراکنده است. و چون بیگانه در بین این همسانها و اشباه راه پیدا نکرد، ما این جسم را متصل میدانیم. در حقیقت این متصل نیست. خواه بر مبنای کسانی که بگویند جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است، خواه نه جسم را متصل سوری بدانند، ولی بالقوة الغریبة من الفعل اجزای او از هم جدا کرد. پس خود جسم یک وحدتی ندارد، اجزای او با هم متحد نیستند، چه رسد به اینکه با غیر متحد بشوند یا غیر با اونها متحد بشوند. دلیل دومم این است که اون جسم اگر بخواهد با این جسم متحد بشود، اگر مسئله عرض است که همون اشکال معروف رو دارد که اشاره شد، و اگر چون چه جسم باشد که برخورد دو تا سطح باشد که تلاقی اتحاد جسمین نیست، دو تا جسم بخوان متحد بشوند که تداخل است و محال. بنابراین اگر چون چه جا برای نفس و جسم بود، یک روح بخواهد با جسم متحد بشود، این چرا محال است؟ برای اینکه روح میتواند با جسم متحد بشود و جسم و روح دوتایی یک واحد را تشکیل بدهند. اما نفس اگر با جسم متحد شد و جسم بدن برای نفس شد، در حقیقت اون جسم بدن این نفس است نه جسم دیگر. در جایی که خود نفس با بدن خود متحد می شود، اونجا بدن بدن نفس است و نفس نفس این جسم. دیگر مستحیل است که نفس زید با بدن عمرو متحد بشود. دیگر مستحیل است نفس زید با بدن عمر متحد بشود. اگر نفس زید با بدن عمر متحد شد، بدن عمر دیگه بدن عمر نیست، بدن زید میشود. بنابراین زید و عمر بخواهن متحد بشوند مستحیل است، به دو دلیل. یکی این که خود جسم فی نفسه اتصال ندارد، هزلن از اتحاد خودش صدر و ساقش به هم بند نیست، چه رسد به این که با چیزی دیگر متصل بشود، فضلن از این که با چیزی دیگر متحد بشود یا چیزی دیگر با او متحد بشود. یک جسم صدر و ذیل خود جسم از هم گسیخته است، اتصال در بین خود جسم نیست، فضلن از اتحاد. بر فرض اتحاد باشه، اتحاد اتصال باشد، اتحاد نیست. اجزای یک جسم با هم متحد نیستن، چه رسد به این که جسم دیگر با او متحد باشد. این دلیل اول. دلیل دوم این که دلیل دوم این که اگر جسمی بخواهد با جسمی دیگر متصل بشود، اتصال یا در سطح عرض است یا در سطح خود جسم است یا بین الجسمین است. اتصال به اتحاد عرض مستحیل است، چون انتقال ممکن نیست و دو تا سطح اگر برخورد بکنند این را اتحاد الجسمین نمیگویند. کل جسمین بخواهند با هم برخورد کنند میشود تداخل جسمین، این مستحیل است. و اگر نفس یکی بخواهد با بدن دیگری متحد بشود، لازمش این است که بدن دیگری بدن او باشد نه بدن دیگری. پس بنابراین اتحاد رأساً در عالم طبیعت مستحیل است و عشق هم افراط و شوق الی الاتحاد است و اتحاد در عالم طبیعت نیست، پس عشق در عالم طبیعت نیست. حتی مستحیل است که انسان بگوید اون شهوت هایی که تا کنون در فصول گذشته بحثش گذشت، شهوت حیوانی یا شهوتی در تحت راهنمایی عقل است، اون به صورت عشق در بیاد. اون شهوت است و انگیزه است و خدای سبحان به حیوانات داد برای حفظ نوع، به انسان هم داد برای حفظ نوع. اون در حد نکاح انجام می شود. او کاری که از طرف این ساخته است امناس به تعبیر قرآن کریم، فرمود خلقت از آن خداست و کار زن و شوهر امناست. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. میفهمد خالق خداست، اون چیزی از انسان ساخته است نقل المنی من موضع الی موضع آخر است. این کار شهوانی را خدای سبحان به حیوان و به انسان داد لیحفظ النسل، و اون وقت اون غریزه شهوت با امنا حرارتش نشسته میشود و دیگر عشق نیست. همونطور که یک حیوان با اطفاء غریزه آرام می شود، یک انسانم با اطفاء غریزه آرام می شود. و اما اونها که مبتلا به عشقن می دانند که هیچ ممکن نیست آرام بگیرد انسان. سرش آن است که این شهوت نیست. اگر بر فرض یک مردی با همسرش عشق بورزد، ممکن است انگیزه شهوانی او اطفا بشود، ولی عشق اطفا شدنی نیست، چون در حقیقت معشوق به ذات اون صورت معلوم است. همونطوری که معلوم به ذات صورت معلوم هست و معلوم بالعرض موجود خارجی، معشوق به ذات هم اون صورت نفسانی است نه موجود خارجی. موجود خارجی ممکن نیست معشوق به ذات باشد، محبوب به ذات باشد. عشق اصولا در محدوده اتحاد است و اتحاد در محدوده طبیعت مستحیل است، پس عشق در محدوده طبیعت مستحیل است. حرفی که مرحوم حاجی رضوان الله علیه زدن که فئن قلت، این از باب بزرگان اهل حکمت ناظرن به اصرار دارن که بین شریعت و من فلسفه جمع بکنن، این چه حرفیست که زدن، این از فلتات فرمایشات مرحوم آخوند است. این نه در اصل بحث دخالت دارد نه در فرع بحث دخالت دارد، این نه به دلیل مربوط است نه به مدعا مربوط است. گرچه خود مرحوم حاجی این حرف رو در جلد دوم جبران کردن، در جلد دوم اونجا صفحه همین مسئله عشق رو، چون مرحوم آخوند اونجا مطرح کردن، در جلد دوم صفحه 77 اونجا که سخن از عشق حقیقی و مجازی فی الجمله به میان می آید، مرحوم حاجی می فرماید به این که ولا سیما المحبوب المجازی الذی هو الانسان الکامل المکمل. اونجا که می فرماید عشق مجازی قنطره حقیقی است، می فرماید عشق به پیغمبر و اولیاء الهی علیهم السلام عشق است مجازی، برای اینکه این مجاز است و معبر است و قنطره است به الله. اون انسان کامل مکمل مثل اولیا، علاقه به اونها که هدف رسالت است، ما اسألکم علیه اجدن الا المودت فی الغربات، تازه این مجاز است. برای اینکه معشوقی غیر خدا حرص بشود عشقش یقینا مجازی است. علاقه به انسان کامل مکمل علاقی است مجازی که انسان را باید به اون علاقه حقیقی برساند. و رأسا اون چه که در این فرمایش زیلشون فرمودن از محل بحث بیرون است. لذا مرحوم آخون بحث رو میارن بین که برای اینکه روشن بشود شهوت غیر از عشق است، حالا اگر یک کسی در جهان طبیعت به همسری علاقه پیدا کرد و نکاح شرعی هم شد، این نکاح شرعیش با مسئله نکاح با مزاجعه اون شهوت فرو می نشیند، اما عشق همچنان برقرار است. عشق چیزی دیگری است، لطیفه روح است، چیکار به حیوانیت دارد، چیکار به مسئله شهوت دارد. این هم که در روایات اصرار شده است که شما مثلا اگر خواستید عند تشاهل ائمه خواستید یک امام جماعتی را بر امام جماعت دیگر مقدم بدارید، قسمت افقه بودن، اقرع بودن، اعلم بودن رعایت کنید، بعد اگر در این جهت مساوی بودن قبل از قرعه مسئله اسبه و وجهن را رعایت کنید برای اینکه روح را تلطیف کند، به همون طوری که میگن عشق استعمار کنید، به همون طوری که میگن با ریاحین معروف باشید، به همون طوری که میگن به خضرت نگاه کنید. این حدیث رو مرحوم صدور رضوان الله در علل و شرایع در باب العلت التي من اجلها لا يصلى خلف السفيه والفاسق، در این علل شرایع با این چاپ صفحه 326 این حدیث شریف رو نقل میکند که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که سألت أبا عبد الله عن القوم من عليه السلام من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض بعض تقدم، به دیگه تعارف میکنن، تقدم یا فلان. حضرت فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يتقدم من القوم أقرأهم للقرآن، تا اینکه مرحوم صدوق فرمود که روی فی حدیث آخر فإن كانوا في السن سواء، اگر این ائمه جمعه از جماعت از لحاظ سن مساوی بودن، فاسبقهم وجهن، اون که زیباتر است، سبیح المنظر تر است، او را امام جماعت کنن. این رو بعضی خواستن توجیه کنن فاسبقهم وجهن را، یعنی اون که در بین مردم محبوب تر است. اون لسان صدق چیزی دیگری است. لذا مرحوم شهید در شرح لمعه اول همین سباحات منظر رو ذکر میکند. مرحوم شهید در شرح لمعه اول همین سباحات منظر رو ذکر میکند، میگوید به این که این نشون میدهد که خدای سبحان به او عنایت بیشتری دارد. بعد اون شبهرم اون معنایی که به ذهن نمی آید او رو ذکر می کند. مرحوم ملیسی اول رضوان الله همین حدیث شریف رو در کتاب شریف روزت المتقین در شرح من لا یحضره الفقیه جلد دوم در بحث صلات جماعه صفحه 489 بعد این حدیث شریف این متن تهذیب رو نقل کردن، چون مرحوم ابن بابه دارد که پدرم در رساله‌ای که برای من نوشت قال ابي رحمه الله في رسالته الي اعلم يا بني ان اول الناس بالتقدم في جماعه اقراهم للقران، تا به اینجا میرسد فان كانوا في السن سواء فاسبوهم وجها. در ذیل فاسبوهم وجها که در متن تهذیب من لا یحضر هست، مرحوم ملیسی اول رضوان الله علیه می فرماد به این که لأنه یدل علی حسن سر غالبا، این سباحت منظر نشانه از سلامت روح است غالبا، اینها امارات غالبی است. و درد وقیل المراد بهی از ذکر الجمیل و بین الناس، این ذکر جمیل رو که اسبه و وجهن نمیگن، که منظور آن است که اون چه که در این مسئله عشق مطرح است، رسیدن به این فصل بیستم وقتی ممکن است که اون فصلی که در بحث قبل از رسالت العشق مرحوم شیخ نقل شد اون در نظر باشد. یک، و اون فرمایشی که مرحوم شیخ و مرحوم خواجه در نمط نهم اشارات عشق عشق رو تقسیم کردن به حقیقی و مجازی، به عشق عفیف و غیر عفیف، به انسانی و حیوانی. دو، بون توجه بشود که اگر مسئله شهوت شد حیوانیست رأسا از بحث خارج است، و اگر مربوط شد به لطافت روح میشود عشق نفسانی و عشق انسانی، نشانه کمال روح است و البته کمال متوسط که در بین راه راهنمایی میکند، بعد هم باید از او صرف نظر کرد. همین که شما میبینید در مدح ائمه علیهم السلام یا در رسای ائمه علیهم السلام، یه وقتی کسی یک شعری میگوید که بسیار لطیف است، انسان بسیار متاثر میشود و اشک ها میریزد، دیگری این حالت رو ندارد، این لطافت روح رو ندارد، حتما باید در مرسه سید شهدان سلام الله علیه اون جریان آتش زدن خیمه ها و اسیر کردن زن و بچه ها و اونها رو مطرح بکند تا یک کسی یک قطره اشک بریزد. این نشانه لطافت روح است که این درک میکند، روح لطیف این معنا رو درک میکند و متاثر میشود و گرایش پیدا میکند، اون روح خشن و زمخت این معنا رو درک نمیکند. و اگر یک کسی خواست به مقام لطافت راه پیدا کند، اول روح با تلطیف بشود. برای تلطیف روح گفتن از چیز خشن پرهیز کنید، شهوت یه امر خشنی است، گفتن از او پرهیز کنید، از خوردن پرهیز کنید. اون شهوت حیوانی در حد خوردن، انسان گرسنه محتاج به غذاست، غذا میخورد سیر میشود، انسان گرفتار شهوت در حد حیوان است، اطفاء غریزه می کند آرام می شود. اما عشق لطافت هست، هرچه نزدیکتر بشود شعلش بیشتر می شود، وصال پذیر نیست. نشانش سرش اینه که معشوق حقیقی موجود مجرد هست، نه موجود مادی. این موجود مادی محبوب بالعرض است، ارتباط جسمانی با محبوب بالعرض اون ارتباط روحانی با محبوب به ذات را حل نمی کند، اون خلاء را پر نمی کند، لذا او همچنان ادامه دارد. اونگاه نه مسئله اجتماعی امرهی در کار است، نه اون افراطی که در فرمایش مرحوم آخوم مرحوم سبزواری بود هست، و همونطوری که در بحث قبل عرض شد برای روشن شدن این فصل بیستم هم اون رسالت العشق مرحوم شیخ و هم اون نمط نه مرحوم اشارات و هم بهتر از همه فرمایش خود مرحوم آخون در صفحه 375 شرح اصول کافی که اونجا منظمتر و بازتر ذکر کردن، و همچنین تعلیقه خود مرحوم سبزواری در جلد دوم اسفار صفحه 77 اونجا روشن بشود که این عشقی که میگوین عشقیست نفسانی که در حیوان اصلا پیدا نمی شود، نه شهوتیست که در حیوان بیشتر انسان پیدا می شود. بنابراین اما اونچه که مرحوم آخوند در پایان این فصل کردن که اگر ارتباط نزدیک هم برقرار کنن باز اون شوق و شعف باقیست، این برای آن است که اثبات بکنن عشق عبارت از افراط شوق الالوحدت است یه مقدمه، شوق الالاحداد است یه مقدمه، و اتحاد در عالم اجسام مستحیل است این دو مقدمه. پس عشق در عالم اجسام راه پیدا نمی کند، این نتیجه نه جسمی می تواند عاشق باشد نه جسمی می تواند معشوق باشد، ولو جمال جمال یوسف سلام الله علیه باشد. اون چه که معشوق است اون لطیفه نفسانی است و اون خاطر روحانی است، نه یه امر مادی، چون در ماده اصولا اتصال ممکن نیست، اتصال حقیقی فزدن از اتحاد. حالا این عبارت ها تا اونجا که رسیدیم میخونیم، بقیه رو خودتون ملاحظه فرمایید. اون کمال طلبی هست اونجا، به اون معنا اون غذا خوردن هم عشق است، منتها الان مثل اینکه در بحث‌های قلب فرمودن به اینکه علم در موجود مجردات است. در موجود مجرد هست. اون به معنای وسیعش علم هست، حیات هست، عشق هست، به اون معنای وسیعش. الان آمدن باز کردن، چون بارها فرمودن به این که موجودات طبیعی عالم نیستند، در دید وسیع فرمودن به این که هر موجودی عالم هست. از اون جهت که علم به نحوه وجود برمیگردد و بسیط است، هر جا وجود هست علم است، پس کل موجودن فاو عالم. عشق هم به همین معنا هست. اما حالا که آمدن جدا کردن، وقتی که مراحل را از یکدیگر جدا میکنن، در اون جدایی مراحل میگن در سطح عناصر علم نیست، در سطح طبایع علم نیست، در سطح نباتات علم نیست، در سطح حیوانات علم هست ضعیف، در سطح انسان هست علم هست قوی. به این معنی ذکر کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 175 فبودن لکن نلذی یجب و تنبیه علیه فی هذا المقام. این بود که عرض می شد این باید در پایان فصل ذکر بشود به عنوان تنبیهون، یه بحث جدا. یعنی عشق گرچه کمال است، اما کمال متوسط است، نه کمال نهایی، و نباید در وسط نقل اقوال و نقل عدل ذکر بشود. لکن الذی یجب التنبیه علیه فی هذا المقام. تفصیل مقام بسیار. این تفصیل مقام چون عبارتاش امون این عبارت شرح اشارات بود که در جلسه قبل خوندیم. تفصیل المقام تقریبا همون عبارت های 99 اشارات و تنبیهات مرحوم خواجه بود که در جلسه قبل خوندیم. و تفصیل المقام این است که ان العشق الانسانی ینقسم الى حقیقی و مجازی. عشق انسانی و العشق الحقیقی هو محبت الله سبحانه و تعالی به صفاتی و افعالهی من حیث هی افعاله، که والذین آمنوا اشد حبا لله، و همون روایتی که مرحوم کلینی در باب العباده کافی نقل کرد که افضل الناس من عشق العباده و آنه. والمجازی ینقسم الى نفسانی و الى حیوانی. و نفسانی هو الذی یکون مبدأه مشاکلت نفس العاشق المعشوقه فی الجوهر. یعنی کسی میبیند دیگری دارای علم است، کمال است، تقوا است، شجاعت است، و نفس او علم و تقوا و شجاعت را میطلبد، لذا به انسان کامل عادل متقی شجاع عشق میورزد. این عشق مجازی است. عشق به پیغمبر و امام عشق مجازی است. عشق حقیقی آن است که والذین آمنوا اشد حبا لله. عشق آن است که به شمائل محبوب برسد. شمائل شمیله است، خلق است، نه خلق و جوده ترکیب. حسن سیرت است، نه حسن صورت. که اینا را مرحوم خواجه هم در اون اشارات هم بیاد باز کردن. و یکون و اکثر و اعجابی به شمائل المخلوق معشوق، یعنی به خلقش. لأنها آثار صادرتون عن نفس معشوق، به روحانیات و به اوصاف او دل مندد. والحیوانی هو الذی یکون مبدأه شهوتا بدنیتا و طلب لذت بهیمیتا و یکون اکثر اعجاب العاشقه به ظاهر المعشوق و لونه و اشکال اعضائه لأنها امور بدنیه. فرق اولی به دومی این است که و الاول مما یقتضیه لطافت النفس و صفاتها و ثانی مما یقتضیه نفس الاماره، اصلا بین هما بون بعید. و یکون فی الاکثر مقارنا للفجور و الحرص علی، یا نه مقارن با حلال هم باشد، برفرض کثرت و تروقه باشد، باز بالاخره شهوت است نش. بنابراین اگر یک کسی بحث شهوت که مربوط به فصل 17 و 18 و 19 بود با بحث عشق که در فصل 20 مطرح است خلط کرد، یعنی حق فصول را ادا نکرد. شهوت چه حلالش چه حرامش تو بحث حفظ نسل است، تو مسئله حیوانی است. این کار حیوانی را خدای حکیم به حیوان و انسان داد لحفظ نو. اش چیز دیگر است. و فیه در این قسم دوم که حیوانی است به شهوت است، استخدام القوت الحیوانیت للقوت الناطقه است. این دومی که شهوت باشد عقل را اسیر می کند، به خلاف الاول که خود اسیر عقل است، باعث لطافت روح است. فانه یجعل النفس لینه شیقه، این حالت که در روح پیدا شد روح را ملایم میکند، نرم میکند، مشتاق میکند. ذات وجد و حزن و بکا و رقت قلب، بعضی قلب ها اصلا قسی است، بعضی قلب ها رقیق است، این می نالد او اصلا نمی نالد. یا مثلا در نشاط انسان در مدح اهل بیت علیه السلام، اگر کسی یک ابتکار شاعرانه تشبیهی به کار ببرد، انسان که می شنود سراپا وجد می شود، دیگری نه، بی تفاوت است. برای اینکه اون روح زمخت دارد، او فقط می بیند بیند که کجا مثلا حضرت دست به شمشیر کرد و چند نفر را کشت که شرط به به بگد. اما حالا یه همچه لطیفه‌ای در باره حضرت گفته شد، این اصلا آرام است، بهره‌ای نمی‌برد از این تشبیه و از این مدح رقیق به ماننده آن. دومی از لطافت روح حکایت میکند که انها تطل و شیئا باطنیا مختفیا عن الحواس فتنقطع عن الشواغل البدنیه و تعرض اما سوا معشوقها جائلتا جمیع الهموم هم من واحدا. اینا عین عبارت های اشاره و تنبیهات مرحوم شرح اشارات من خواجه بود که در جلسه قبل خوندیم. فلعیل ذالک یکون الاقبال على المعشوق الحقیقی اسهل، اگر سالکین را اول به عشق آشنا میکنند، برای آن است که این بتواند از جاهای دیگر دل بکند، به یک چیز دل ببندد که این یک چیز مجاز به معبر باشد. بعد میگوین از این سرپل هم بگذر. چرا اسهل است؟ فانه لا یحتاج الانقطاع عن اشیاء کثیره، اگر کسی اهل عشق شد، اهل لطافت روح شد، علاقش از چیزهای دیگر کم شد، به یک چیز متوجه شد، به او میتوان گفت که از این یک چیز بگذر. بل یرغب عن واحد الى واحد، ولی دیگری باید اعراض کند عن کثیر الى واحد، لذا بر او سخت است. به این مناسبت این تنبیه را ذکر کردم، وگرنه این تنبیه باید در پایان فصل ذکر میشد. لکن الذی یجب التنبیه علیه فی هذا المقام این است که ان هذا العشق، این عشق نفسانی، و این کان معدودا من جمله الفضائل الا انه من الفضائل التي يتوسط الموصوف بها بین العقل المفارق المحض و بین النفس الحیوانیه، از نفس حیوانی بالاتر و از مرحله تجرد تام پایین تر است. و مثل هذه الفضائل لا تكون محموده شریفه علل اطلاق فی کل وقت و علا کل حال من الاحوال و من کل احد من الناس، بلکه کمال فی الجمله است نه بالجمله. بل ینبغی استعمال و هذه المحبه فی اواسط سلوک العرفانی و فی حال ترقیق نفس، اونجا که دستور گریه میدن، اونجا که دستور ناله میدن، برای ایجاد رقت است. و تنبیه نفس عن نوم الغفله و رغدت طبیعه و اخراج نفس عن بحر شهوات الحیوانیه رأسا از هر شهوتی ولو حلال، فاصله بگیرد. و اما عند استکمال نفس بالعلوم الالهیه و سیرورت ها عقلا بالفعل محیطا بالعلوم الکلیه زام ملکت الاتصال به عالم القدس فلا ینبغی لها عند ذلک اشتغال به عشق هذه الصور المحسنه اللحمیه و شمائل اللطیفه البشریه. بعضی از این بزرگان الان نظرم نیست مرحوم ملیسیس یا از حکماس یا از این آیون است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود حب به الی من دنیا کم سلاس ان نسا و تیب و قررت و عینی فی سلات، اینا رو در ردیف هم گذاشت که این معلوم می شود برای لطافت روح است نه مسئله شهوت، وگرنه حب نسا چیکار به نماز دارد، حب تیب چیکار به نماز دارد، و نماز که جز دنیا نیست و اون دوتا هم که جز محبوبای پیغمبر نیستن. اگه فهمود حب به الی من دنیا کم سلاس، خب نماز که جز دنیا به حساب نمیاد که فهمود به قررت و عینی فی سلات، و اونها هم که محبوب پیغمبر نیستن، معلوم میشود اینها برای لطافت روح هست نه مسئله شهوت. فلا ینبغی لها عند ذلک الاشتغال به این امور، لان مقام ها صار ارفع من هذا المقام، ولهذا قیل المجازو، یعنی اون عشق نفسانی که معبر هست، محل تجاوز هست، قنطره الحقیقه، وقتی انسان از عشق مجازی گذشت به حقیقت رسید، دیگر روا نیست به مجاز برگردد. و اذا وقع العبور من القنطره الى عالم الحقیقه، دوباره اگر بخواهد رجوع کند صحیح نیست. فرجوع الى ما وقع العبور منه تارت اخرى یکون قبیحا معدودا من الرذایل. و شاید حکما که در باره مدح و ذم عشق اختلاف کردن ناظر به همین باشد که اگر انسان به مقصد رسید این حالت برای او مذموم است. ولا یبعد ان یکون اختلاف العوائل، یعنی قدمای پیشین، فی مدح العشق و ذمهی من هذا السبب الذی ذکرناه، اون که گفت خوب است یعنی در اوائل خوب است، اون که گفت بد است یعنی برای مقصد رسیده ها بد است، یا نه از این جهت که ممکن است بین عشق که لطافت روح است با شهوت که کار حیوانی است فرق گذاشته نشود، از این جهت گفتن بد است. او من جهت انهای داشته به العشق العفیف و نفسانی که ناشی از لطافت روح است، الذی منشأه لطافت النفس و استحسانها لتناسب الاعضا و اعتدال المزاج و حسن الاشکال و جوده ترکیب، این اشتباه می شود به شهوت البهیمیت التي منشأها افراط القوت شهوانیه. پس رو این دو جهت پیشینیان از عشق مذمت کردن. و اما الذين ذهبوا الى ان هذا العشق من فعل البطالين الفارغ الهمم، انسان‌های یاوه‌گو کار بیکار، فلانهم لا خبره لهم بالامور الخفيه والاسرار اللطيفه، اینا خیال کردن که عشق همیشه شهوت است، ولا يعرفون من الامور الا ما تجلى للحواس و ظهر للمشاعر الظاهره، و لم يعلم ان الله تعالى لم لا يخلق شيئا في جبلة النفوس الا لحكمة جليلة و غاية عظيمة. و اما الذين قالوا انه مرض نفساني او قالوا انه جنون الهي، چون از عشق در فرون و گوناگون بحث به میون میاد، فإنما قالوا ذلك من اجل انهم رأوا ما يعرج للعشاق من سحر الليل بیخوابی و نهول البدن نحیف شدن بدن و زبول الجسد و تواتر نبض، نبض به سرعت میزند و چشم به گودی و شبکه چشم فرو میرود، بل انفاس سعدا، نفسهای سعدا و بلند انسان دارد، نفسهای طولانی نفس به شمار می آید، مثل ما یعرض للمرضا فظن ان مبدأه فساد المزاج و استیلاء المرة السودا، خیال کرده این مرض است، چون طب مادی نمی توانست این مرض رو حل کند، به اون مراکز عبادی پناه می بردن و احیانا درمان می شدن. لذا هم عشق را مرض الهی دانستن و هم درمانش را داروی الهی. روی این چند مقدمه. چون آثار سوء بدنی می یافتن، یک، و نمی توانستن با امور طب مادی درمان کنند، دو، به مراکز عبادی مراجعه می کردن احیانا شفا پیدا می کردن، سه، این را در مرحله حدوث می گفتن جنون الهی، در هنگام رفع می گفتن مثلا دواء الهی است یا شفای الهی است. گرچه همه شفاها من الله است، چه اونها که با طب طبیعی درمان می شوند چه اونها که با ادعیه، و اما عشق این چنین نیست. ولیس زارش بله امرو بالعکس، نه اینکه چون بدن مریض شد انسان ناراحت است، بلکه چون روح متأثر است آثار روح در بدن پیدا شده است. اون بیانی که است امیر سلام الله علیه در خطبه حمام دارد که متقین را معنا میکند، میفهمم به این که طوری اینا زندگی میکنن که مردم میگن خول تو و ما خول تو، ولیکن خالت و امر عظیم. خول تو همین تعبیر عرفی است که میگن مخلوط شد، یعنی خلاصه جنون پیدا کرده است. این تعبیر عرفی اون وقت هم بود. حضرت فرمود متقی چون دلباخته چیزی دیگر است، خدا طلب هست، معشوقش در این جهان نمییابد، به هر جا مراجعه میکند میبیند نیست، شیفته خداست. این شیفتگی را، این شیفتگی در او یه حال ایجاد کرده است که کارهای عادی، سنن عادی، رسوم عادی را محترم نمیشمارد. توده مردم که از درون اینا خبر ندارن میگن خول تو. همین خول تو همین تعبیری است که میگن مخلوط شده است، قاطی شده است. همین تعبیراتی که امروز میکنن اون وقت هم همین تعبیر میکردن. حضرت فرمود و ما خول تو، اینا با چیزی مخلوط نشده است، ولیکن خالت و امر عظیم، اینا دلباخته چیزی دیگر است. بل الامرو بالعکس، فین تلکل حالات ابتدعت من النفس اولا ثم اثرت فی البدن. همه حالات بدنی حضرت ذکر میکند، نحیفن، لاغرن، مریضن، رعایت آداب و سنن و رسوم نمی کنن. فین من کان دائم الفکر و تأمل فی امر باطنی کثیر الاهتمام و الاستغراق فیه این سروت القوه البدنیه الی جانب دماغ. به دستگاه مغز فشار میبرن، کاری به بدن و حل غذا و هضم غذا و امثال ذالک رو نمی کنن، به عهده نمی گیرن، لذا بدن فرسوده می شود. این صرفت القوه البدنیه الی جانب دماغ و ینبعث من کثرت حرکات دماغیه حرارت شدیده. اون سوزش دستگاه بدن رو فرسوده می کنن. نه انسان اشتها به غذا دارد، نه غذاهای خورده هضم می شود، خودخوریش رو می شود، لاغر می شود، زردچهره می شود. و ینبعث من کثرت الحرکات الدماغیه حرارت شدیدتون تحرق الاخلاق تر رتبه و تفن الکیموسات صالح. اون ماء الکشی که در معده و روده برای بدن متحلل شدن آماده است همونها رو می سوزوند. فیستول الیبس و الجفاف علی الاعضا و یستحیل الدم، یعنی مستحیل متحول می شود خون به صورت سودا در بیاد و رو به میتولد منه المال خلیا. پس اونها که گفتن عشق مرضیست نفسانی رو اون دو سو مقدمه گفتن. و کذا الذین زعموا انه جنون الهیون فانما قالوا من اجل انهم لم یجدو دواء ان یعالجونه، دواء ان که یعالجونه ولا شربتن یسقونها فیبرعون من فیسقونها فیبرعون ما هم فیه من المهنت و البلوا الا دعا لله به صلات و صدقت و رقی رقیه ها و بازوبند ها و هرز ها و امثال داره من الرهبانیین و الکهنه و هاکزا کان دعب الحکماء و الاتباء اليونانیین فکانو ازا اعیاهم مداوات و مریزن او معالجت و علیلن او یعیس و من وقتی از معالجه خسته می شدن یا ناامید هنگام اعیا یا یعص اول اعیاست بعد یعص ازا اعیاهم مداوات و مریزن او معالجت و علیل یا نه بالاتر از خستگی یعص دست می داد حملوه اون بیمار را الی هیکل عبادتهم و امروا بالصلاة و صدقه و قربوا قربانا و سألوا اهل دعائهم و احبارهم و رهبا اهل دعائهم و احبارهم و رهبانهم ان یدعو الله سبحانه و تعالی به شفا. اتباع همین کار می کردن، می گفتن که برید در فرون مرکز عبادی متوسل بشوید. فعضا بر المریضو سمو ذالک طبن الهیان و المرض جنون الهیان. پس این سر این که عده ایش را جنون الهی دانست. و من هم من قال ان العشق هوا غالب فی النفس. این باید هوا در برابر هوس باشد نه هوا. هوا غالب فی النفس نحو طبع مشاکر فی الجسد او نحو صورت مماثلت فی الجنس. یه خصوصیتی که بدنی بین دو طرف هست باعث دلبستگی است، یا در نوع است یا در شکل است و ماننده، که منظور از این جنس جنس اصطلاح منطقی نیست. خب بقیه رو دیگه چون نوع مطلبش گذشته شد دیگه مطالعه فرمود، عبارت‌ها رو خودتون پیدا کنید. الحمدلله رب العالمین.